امام مهدی در ادعیه و زیارته. نکته اول، دعا یعنی چه؟ مفهوم دعا چیست؟ تو ترجمه دعا گفتن الدعا الرغبت الاله عز و جل، دعا رغبت به سوی خداست. همه ما انا الاله راغبون رو داریم. دعا رغبت به سوی خداست. عربیش هم نشد بنویسید، فارسی بنویسید، اصلش هم نشد بنویسید، نقاشی بکشید، فقط یک کاری بکنید که تو ذوقم نخوره. دعا رغبت به سوی خداست. دلیلی که اینجوری ترجمه میکنیم اینه که انسان عادت کرده هر موقع از خدا درخواست داره دعایی رو انجام میده، در حالی که دعا خودش عبادته. دعا مغز عباداته، دعا مخ خلا عباده. اصلا خود این درخواسته این خودش یه جور مناجات کردن با حضرت حقه. دو سه جمله پیرامون اهمیت دعا بگم برم وارد واژه زیارت بشم. همه نماز ما دوره یه دعا میچرخه، یعنی نماز که ستون دینه، رکن دینه، همه چیه دینه دوره دعا میچرخه. چیه او دعا؟ اهدنا الصراط المستقیم. این خودش اهمیت دعاست. محور سوره حمد که مهمترین سوره قرآنه دعاست. یعنی آدم خوب ناز خدا رو میکشه، بسم الله، الحمدلله، الرحمن، مالک یوم الدین، بعدم میگه اینم منم، ایاک نعبد، تا بگه اهدنا الصراط المستقیم. یعنی اصلا تمام سوره حمد دوره دعا میچرخه. بهترین ذکر عالم هستی چیه؟ صلوات بر محمد و آله، که اون والاترین ذکر عالم هستی که صلوات بازی دعاست. یعنی خداوند متعال میتونست پیوند با اهل و بیت و با دیالوگ دیگه هم قرار بده، ولی از عبارت چی استفاده کرد؟ دعا استفاده کرد. گفت بگید اللهم، اصلا اینجوری پیوند قرار کنید، برقرار کنید. میشد بگه بگید السلام علیک یا رسول الله و اهله، میشد بگه دیگه. میشد خدا بگه هر موقع خواستید پیوند با پیامبر برقرار کنید بگید السلام علیک یا رسول الله و اهل بیته. اما گفت وقتی میخواید پیوند برقرار کنید دعا بکنید، حتی در حق پیامبر، حتی در حق خاتم الانبیا و همه فضائل، اینجوری پیوند برقرار کنید. اینم باز دعا. بیایم جلوتر پیرامون دعا. کسی از دنیا رفته بود، به خدا گفت خدایا ما با فلانی رفیق بودیم، همه کارامون عین هم بود، اما چی شده؟ جای او تو عالم برزخ از من بهتره و خیلی جایگاه به او دادی، در حالی که اعمالمون همیشه با هم بود. خدا گفت او تو دنیا بیشتر از تو دعا میکرد. تنها وجه فضیلت او تو برزخ بر تو و تو قیامت بر تو اینه که بیش از تو دعا میکرد. پس دعا و همه زیبایی دعا به یک دلیله، این که دعا مغز عباداته، این که خدا گفت که اگر دعا نکنید بهتون توجه نمی کنم. آیه چیه؟ نه، احسن، قل ما یعبا بکم ربی. آی پیامبر برو به مردم بگو لولا دعاؤکم، اگه دعاتون نبود اصلا به شما توجه، ما یعبا بکم ربی لولا دعاؤکم. یعنی خدا اگه به ما توجه میکنه همش به خاطر دعاست داره به ما توجه میکنه. یعنی جذب عنایات حضرت حق در تمام مسیر زندگی دعاست. دعا دعا ای دعا. زیارت یعنی چه؟ شما میگید رفتم زیارت امام رضا. زیارت یعنی چه؟ زیارت رو تو لغت گفتن الاصل فی زیاره الزور، زیارت از زور گرفته شده. با این آشکاری ندارم، زور میگن یعنی العدول عن الغیر. زیارت از زور، زور یعنی عدول از دیگران، یعنی از همه روی گرداندن. زیارت اصل معناش همینه، زیارت یعنی روی گردانی از دیگران. راغب تو مفردات میگه، میگه وقتی میگی فلانی را زیارت کردم یعنی از همه جدا شدم، از همه روگردان شدم، فقط به او توجه کردم. این معنی زیارته. واضح تر بگیم، زیارت یعنی دیدار همراه با قصد. شما وارد مسجد شدی، دوستت بهت میگه حسن رو دیدی؟ آره دیدمش، تو را داشتم میمدم دیدمش. آرزا دیدی؟ آره ملاقاتش هم کردم. شاید هم کمی با کلاستر بگید فلانی رو ملاقات کردم. اما یه موقع میگید من فلانی را زیارت کردم. زیارت کردم یعنی چی؟ یعنی از همه روگردان شدم، از همه جدا شدم، فقط و فقط به او توجه کردم. تو زیارت میگن وقتی میگی میرم زیارت امام رضا علیه السلام یعنی همه وجودم اوست. العدول عن الغیر یعنی از همه روگردان شدم. زیارت یعنی دیدار همراه با قصد، یعنی از همه روگردان شدن. بعضیا آمدن دقیق تر وارد شدن، میگن زیارت یعنی از خودت هم روگردان بشی. یعنی چی از خودم روگردان بشم؟ یعنی وقتی آدم میره حرم امام رضا علیه السلام نمیگه من چی میخوام، میگه تو چی میخوای. اینم یه مدل زیارت. یعنی من گاهی میشینه تو حرم امام رضا نمیگه آمدم حاجت بگیرم، آمدم حاجت تو رو گوش بدم. آجان من بلند شدم آمدم تو کربلا، تو حرمین حسینی، تو حرم شما بشینم ببینم شما از من چی میخواید. آدم وقتی پیش بزرگی میره به او بزرگ دستور نمیده، گاهی میشینه پیش او بزرگ میگه با من چی کار داشتید منو صدا زدید بیام اینجا، از من چی میخواید، چی کار دارید با من. میگن آدم وقتی خدمت ولی خدای خدمت بزرگی، شما الان بلند میشید میرید خدمت پدر بزرگتون مثلا، میگید من قصد کردم دیدار او را، میشینی کنار پدر بزرگت میگی بابا جون از من چی میخواید. و گاهی آدم توفیق داره جمکران دو سه جمله حرف بزنه، میگم اونایی که اومدید مسجد مقدس جمکران دو رکعت نماز تحیت خوندید، دو رکعت نماز امام زمان هم میخونید، گوشه مسجد دو سه دقیقه بشینید بگید امام زمان تو از ما چی میخوای؟ آجان اصلا برای چی من اومدم جمکران؟ برای چی من دعوت شدم بیام؟ خواسته شما چیه؟ تو زیارت میگن عدوله گاهی میاد بالا 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 تا دیگه انسان تمام توجهش به مزور میشه، همه وجودش مزور میشه. نسبت بدعی و زیارات، ما در کتاب مفاتیح الجنان 20 دعا و زیارت، بیش از 20 دعا، 22 دعا و زیارت در مورد امام زمان داریم. حدود بیش از 20 دعا و زیارت، بیش از 20 دعا و زیارت در مورد امام زمان، در مورد امام عصر عجل الله تعالی فرجه شریف در مفاتیح اومده. من چند تاشو اشاره میکنم و یکی دو تاشو وارد بحث میشیم. یکیش صلوات، بگید چیه؟ صلوات زراب اصفهانی، اعمال عصر جمعه. سید ابن طاووس اعلی الله مقامه، اعلی الله مقامه، میگه اگر ترک کردی تعقیب عصر جمعه را به جهت عذری، پس ترک مکن این صلوات را. سید ابن طاووس میگه اگه بعد از ظهر جمعه، شما اگه ظهر جمعه تا شب بشینید دعا بخونید بازم وقت کم میارید. مرحوم شیخ طائفه، شیخ طوسی، تو کتاب مصباح المتهجد نزدیک 150 دعا برای روز جمعه ذکر کرده. یعنی آدم صبح تا شب جمعه هم فقط دعا بخونه بازم وقت کم میاره. بعد اولش یه روایت از پیامبر میگه که پیامبر میگن روز جمعه را به غیر عبادت خدا نگذرانید. اصلا پیامبر فرمان جمعه رو تعبیر ما تعطیل شد برای عبادت. حالا آدم نمیرسه، روز جمعه است، یه تکشو استراحت میکنه، یه تکشو کارهای متعدد داره. سید میگه اگه بعد از ظهر جمعه به جهت عذری، نه به جهت فیلم سینمایی، نه خانم بودی مهمون من داری مثلا ظرف میشوری، یک کسی دیگه کار دیگه داره، مثل شما الان مثلا دوره مهدیه تصور کنید عصر جمعه بود، میگه اگر به جهت عذری نتونستی عصر جمعه این همه دعا رو بخوانی، صلوات زراب اصفهانی رو ترک مکن. صلوات زراب اصفهانی 2-3 دقیقه تموم میشه، آدم یه کمی آروم بخونه 5 دقیقه تموم میشه. بعد از ظهر جمعه هامون به خصوص غروب جمعه که هیچ کاری به غیر دعا برکت نداره. و من یادم یکی از علمای بزرگوار یه موقع گوشه حرم داشتیم با هم گفتگو میکردیم، از بزرگان علم اخلاقن، میفرمودن عصر جمعه فقط باید آدم دعا بکنه. حالا اگر عصر جمعه را آدم مشغوله، حداقل یه 10 دقیقه یه ربع، یعنی جمعه های 10 دقیقه زودتر بیاد مسجد یا زودتر سجاده نمازشو بندازه، این صلوات زراب اصفهانی مال عصر جمعه است. شیخ عباس قمی جاش کجاست؟ آخرین دعا روز جمعه صلوات زرابه. پس یک صلوات زراب اصفهانی. دعای بعدی که بسیار مورد تاکید واقع شده، دعای الهی از عمل. بله، من هرچی رو نمی نویسم شماها بنویسید، یعنی به نوشتنم کار نداشته باشید. دعای الهی از عمل بلا 3 بار تو مفاتیح اومده. 2 بار با عبارت اللهم از عمل بلا اومده، 1 بار با عبارت الهی از عمل بلا. این دعا تو مفاتیح 3 بار ذکر شده، 3 بارش تقریبا شبیه به همه، یه کمی با هم فرق میکنه. بار اولی که آمده تو اعمال روز جمعه بعد از نماز امام زمان آمده، تو اعمال شب و روز جمعه نماز 12 امام به اضافه نماز 14 معصوم به اضافه نماز جعفر طیار آمده، بعد از هر نمازی دعا آمده. دعای بعد از نماز امام زمان در روز جمعه اللهم از عمل بلاس. فصل 7 مفاتیح دعاهای مفید و مختصر آمده، 14 دعا آمده، اونجا همین الهی از عمل بلایی که ما میخوانیم اونجا آمده. یعنی یه موقعی کسی بهتون گفت شما که دوره مهدویت رفتید چیه؟ الهی از عمل بلا انگار تو مفاتیح ما یه جور دیگه آمده، بگید نه اینجوری هست، اللهم از عمل بلا هم هست. یکی هم تا آداب سرداب آمده، اونم اللهم از عمل بلاست. 3 بار آمده اللهم از عمل بلا، الهی از عمل بلا، اللهم از عمل بلا، با یه تفاوت کمی. الهی از عمل بلا رو چند جمله در موردش بگم. 1، دعا از خود امام زمانه. دعای الهی از عمل بلا از کیست؟ از خود حضرت. جریانش چیه؟ یه کسی تو قدیما براش حکم قتل نوشته بودن، گفته بودن این آقا باید اعدام بشه. ای فرار کرد، اومد بغداد، پناه برد به قبور قریش. تو قبرستان بغداد یه قسمتیست به نام مقابر قریش، ای پناه برد به اونجا، گریه زاری زجه دعا که حکم قتلش برداشته بشه. امام زمان رو زیارت کرد، آقا دعای الهی از عمل بلا رو بهش یاد دادند، این دعای الهی از عمل بلا رو شروع کرد به خوندن و اینقدر خوند که نقل روایت اینه که نقل شده چون دیگه روایت نیست، فنجا منهو به برکت حاضر دعا، از قتل نجات پیدا کرد به برکت این دعا. پس دعا از خود حضرته، به خاطر چی؟ نجات از قتل یکی از بندگان خدا که از شیعان اهل بیت. دعا اختصاص به فرج و ظهور ندارد، دعا فقط برای مهدویت نیست. شما یه مشکلی پیدا کردی، میخوای کنکور قبول بشی، مثلا میاد اگه کنکور بلا باشی، حالا مثلا یه گرفتاری داری، یه مریضیه، الان یه خانواده یه بچه مریضی دارن، این مریضی واقعا الهی از عمل بلا بخوانند. اصلا دعای الهی از عمل بلا مال بلاست، مال گرفتاریه، مال سختیاست. خب حالا پس چی شده این دعا جز دعاهای مهدوی آمده؟ چون سنگین ترین بلای عالم هستی بلای غیبت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریفه، و چون سنگین ترین حادثه عالم غیبت امام زمانه، ای دعا در غیبت امام زمان استفاده میشه. و چقدر قشنگ دوران غیبت ترسیم میشه. الهی عظمل برحل ونکشفل ونقطع زاغت الارض منعت السما. بدترین وضعیت عالم رو داره میگه، شیش صفت از عالم داره بیان میکنه که این شیش صفت را آدم یکی یکی شرحش رو مطالعه کنه ببینه واقعا چقدر وضع عالم سنگینه. و بعدش هم وقتی این بیان میشه بر حلق فابن کشفل قطع و زاغت الارض منعت السما، بعدش و انتل، بعد خداشناسی تا آخر دعا که دیگه پیوند با اهل بیت هم داره. پس یه دعا الهی عظم البلا است. دعا الهی عظم البلا از خود حضرت برای گرفتاری ها و مطلوب هم هست دائما آدم بخونه. دعایی است که مورد تاکید واقع شده. دعای بعدی، دعای بعدی که جز عدیه مهدوی است، دعای دوران غیبت. دعای دوران غیبت کجای مفاتیح آمده؟ آخرای مفاتیحه. دعای دوران غیبت صفحه 958. این دعا مال کیه؟ دعا مال یک از نوابه. دعا اون چه نقل شده از نائب اول نقل شده. دعای دوران غیبت چون میگن نواب از خودشون هیچی نمیگفتن، از خود حضرت صادر شده. این دارم سید ابن طاووس بسیار تأکید میکنه برای عصر جمعه، ولی زمانش فقط عصر جمعه نیست. خود ما معتقدیم بهترین دعایی که فضای انتظار را تبیین میکنه دعای دوران غیبته. با اللهم عرفنی نفسک شروع میشه. سه جمله اولش روایت امام صادق به زراره است که فرمودن اللهم عرفنی نفسک رو بعد از نمازها بخون. اما دعا ده 15 صفحه است. انصافا دعای بسیار عجیبیه. آسیب هایی که تو عرصه مهدویت تو دعای یکی یکی اشاره شده، وظایف منتظر قشنگ تو دعا آمده، واقعا جامعه مهدوی باید چه ویژگی هایی داشته باشه تو دعا آمده. اصلا تو دعا میگه خدایا فصبرنی علی ذلک، یه صبری به من بده، حتی لا اقول لمه و کیفه و ما بال ولی الامر لا یظهر و قد امتلعت الارض من از ظلم و الجور. خدایا من یه صبری بکنم که نگم زمین پر از ظلم و جور شده و امام زمان نیامده. این جمله رو حضرت کی میگن؟ تو شعور غیبت صغرا میگن. یعنی جمله‌ای که الان بین مردم پر شده، میگن آقا جون یمن رو ببین، بحرین رو ببین، شیعیان رو ببین، وضعیت دنیا رو ببین، تو دعای دوران غیبت امام زمان میگن، میگن خدایا اینجوری بخوانید، یه صبری به من بده که نگم زمین پر از ظلم و جور شد و آقا نیامد. یعنی دقیقاً جملاتی که الان جامعه میگه، یه چکی بخوام ورز کنم، افوض اموری کلها الک، همه چی به دست تو باشه، امام زمان بیان با قدرت، حالا یکی چی میخوانید دیگه. اینم دعای بسیار خوبیست، روش وقت بذاریم بسیار عالیه. یه دعا، دعای رضویه است، دعای امام رضا در وصف حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف. این دعا کجا آمده؟ این دعا بعد از دعای عهده، یعنی دعای عهدی که همه شما میخوانید و حفظید. وقت جالبه، دعا رو کی نقل کرده؟ دعای رضویه. اسم شما خودمون گذاشتیم رضویه، و اصلش دعای امام رضا در مورد حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف. دعای رضویه، دعای امام رضا در وصف حضرت مهدی است. این دعا ویژگیش چیه؟ ناقل دعا یونس ابن عبدالرحمنه. دعا رو چی نقل کرده؟ یونس ابن عبدالرحمن، با این اسم هم خیلی کار نداریم، اما جمله یونس مهمه. یونس میگه و کان یعمر رضا به دعا لصاحب الامر به هاذا دعا. امام رضا پیوسته امر میکردن که برای صاحب الامر به این دعا دعا کنیم، یعنی امر علی ابن موسی سلام الله علیه، سلام الله علیه، علیه آلاف و تحییت و سنا. یونس ابن عبدالرحمن میگه کان یعمر رضا، پیوسته امام رضا میگفتن برای صاحب الامر دعا رو بخوانید. دعا بعد از دعای عهد آمده، اللهم ادفع عن خلیفتك و ولیک، تا آخر در 12 صفحه است دعا طولانیه، عن ولیک اولش، یعنی دعای امام رضا است در وصف امام زمان دیگه حداقلش، ولی دعا خیلی غریبه. یعنی بهترین شرح، اصلا یه شرح داره دعا جدا امام زمان، وقتی آدم میگه غریب همینا قربت ها. الان برای این دعا یه شرح نوشته شده، اینم شرح تازه نیست، آسد مجتبی حسینی آمده شرح دعای رضویه را سخنرانی کرده، مثلا 10 شب تهران منبر داشته، یه جلسه ای داشته، تحت کتاب اسمش اینه در ولایت مهدی. ها این کتاب یه جوری همه بخونید، کتاب قشنگه، خدا حفظ کنه آسد مجتبی حسینی، انصافا قشنگ دعا رو بحث کرده و انصافا تو شرح نکات بسیار قشنگی آورده، خدا توفیقش بده. در ولایت مهدی شرح دعای رضویه. ما معمولا تو دوره‌های تربیت مربی میگیم همه این کتاب رو خلاصه نویسی کنند. من خودم خیلی از این کتاب وقتی خوندم خوشم آمد، یعنی میگیم مثلا چون نیامده جمله به جمله توضیح بده، مثلا 5 سطر دعا رو گفته، 10 سطر دعا رو گفته، منبر رفته پیرامون اون 10 سطر، بعد حرفای قشنگی زده. خب اینم یه دعا بعد از دعای، اینم خیلی بخونیم. دعای بعدی دعای اللهم کن لولیک. اینو دیگه چند جمله قشنگ در موردش بگم. دعای اللهم کن لولیک از کیه؟ ببینید دعای اللهم کن لولیک جریانش اینجوریه. اول منبعی که دعا رو نقل کرده، اینجوری بگم بهتره، اول کسی که دعا رو نقل کرده مرحوم کلینی در فروع کافیه. دعا اول جایی که آمده در فروع کافی آمده، در فروع کافی آمده، بعدش در تهذیب شیخ طوسی آمده. اینا کتب اربعند. کافی و تهذیب دو کتاب کاملا معتبر شیعند. تو دعاهای مهدوی اینو دقت، تو دعاهای مهدوی معمولا تو کتابهای روایی ما که تا اینجوری نداریم، که کم داریم. جالب هم کلینی دعای اللهم کل ولیش رو آورده، هم شیخ طوسی تو تهذیب آورده، نه فقط تو مصباح المتهجد، نه فقط توی کتاب دعایی. ببین الان ما دنبال دعا میگردیم، تو مفاتیح دنبالش میگردیم، میگیم فلان کتاب اصلا موضوعش دعا نیست، اصلا تهذیب موضوعش دعا نیست، فرو موضوعش دعا نیست، اما به مناسبت اینا دعا رو ذکر کردن. این که در 2 کتاب از کتب اربعه ما 4 کتاب پایه‌ای داریم تو روایات شیعه، 2 تاش ایناست، هر 2 بزرگوار اللهم کل ولیک رو نقل کردند. اما نقلشون چگونه است؟ اینا میگن محمد ابن عیسی به اسنادهی عن صالحین. ببینید نقل دعا مال محمد ابن عیسی است، اصلا همه روایت ما اینجوریه، کسی از امام نقل میکنه. محمد ابن عیسی نمیگه دعا رو از کدوم امام نقل کردم، به هر دلیلی، دلیلش هم معلوم نیست، میگه به اسنادهی عن صالحین. اما چون نقل حدیثی محمد ابن عیسی از امام رضا تا امام عسکریه، دعا مال یکی از 4 امامه. دعا مال کدوم امامه معلوم نیست، مال کدوم امامه، این فارسی روانش، از امام رضا، امام جواد، امام هادی و امام عسکری، مال یکی از 4 امامه. محمد ابن عیسی به اسناده عن صالحین، چون محمد ابن عیسی تو زمان 4 امام زندگی می کرده، امام رضا، امام جواد، امام هادی و امام عسکری، دعا قطعاً از امام صادر شده، این هیچ شکی درش نیست، درش نیست، ولی کدوم امام معلوم نیست، این خیلی مهم نیست، اصلش اینه که از معصومه. اما دعای اللهم کل ولیک یه ویژگی داره که هیچ دعای این ویژگی رو نداره. ویژگیش چیه؟ شما هر دعایی رو که میبینید میگن دعا رو بخوانید، تأکید به خوندنش شده. دعای اللهم کل ولیک رو گفتن شب 23 ایستاده، نشسته، خوابیده و علا کل حالن، تو هر حالتی و کیفه امکنک، هر جوری هست بخون. یعنی میگن شب 23 که شب قدر و مهمترین شب ساله، هر چی میتونی دعای اللهم کل ولیک بخون. داری وضو میگیری، اللهم کل ولیک بخون. نشستی، اللهم کل ولیک بخون. داری میای مسجد، اللهم کل ولیک بخون. امام میگن علا کل حالن، تازه یه قدم میان جلوتر، و کیفه امکنک، هر جوری برات ممکنه. اما ویژگی خاص دعا چیه؟ امام معصوم میگن و متا حذرک من دهرک، هر لحظه از روزگار دعا به ذهنت رسید یا به زمان به سوی تو آمد، این دعا رو بخوان. یعنی دعای اللهم کل ولیک دعاییست که هنوز امام زمان متولد نشده. امام معصوم میگه این دعا رو بخوان، متا حذرک من دهرک، هر لحظه از زمانها. دعا مال همه زمان هاست، تو همه زمان ها بخونیم. اما تو همه زمان ها، بهترین زمان ها زمان نمازه، بهترین اوقات شبانه روز وقت نمازه. حالت دعایی نماز چیه؟ قنوته. خدایا صبح جمعه است، به نور وجودی امام حسن مجتبی که ایام شهادتشونه، به نور وجودی حضرت رقیه سلام الله علیها که باز ایام شهادتشون بوده، به ما توفیق بده حداقل قنوت یکی از نمازهای واجبمون اللهم کل ولیک باشه. یعنی تصمیم بگیریم. ببینید چه جوری شما میخواید نماز بخونید، میگید الله اکبر، بسم الله الرحمن الرحیم، ملکه ای شروع میکنید. آقا تصمیم بگیریم تمام قنوت نمازهای عصرمون دعای اللهم کل ولیک باشه. اصلا قنوت عصر رو میگیریم اللهم کل ولیک بخونیم، نه قنوت صبح رو میگیریم اللهم کل ولیک بخونیم. قنوت یکی از نمازهای واجبمون اللهم کل ولیک بشه. و واقعا هر چی میتونیم. یکی از مراجع میفرمودن شروع کلاساتون، شروع مباحثه هاتون، شروع جلساتتون، شروع همه کارتون بر اللهم کل ولیک بشه. سوار ماشین میشه حرکت کنی، اللهم کل ولیک. تو تاکسی میشینی، اللهم کل ولیک. از خونه میای بیرون، اللهم کل ولیک. جدا دعای ما ظهور و رقم میزنه. یکی از مهمترین، اگر نگم مهمترین که باید بگم مهمترین عامل ظهور، دعا برای ظهور حضرته. و دعا جدی اثر داره. روایتش هم متعدده که حالا شد در ذیل بحث اشاره میکنم. نکته بعدی در مورد دعای اللهم کل ولیک، اسم دعا چیه؟ یه نکته بگم، اسم ادعیه هیچ کدام معصور نیست. چه کمیل، چه ندبه، چه عه، چه زیارت عاشورا، اسم معصور نیست. یعنی چی معصور؟ یعنی از امام نرسیده. امام نگفتن اسم این دعا ندبه است، اسم این دعا عهد است. اسمها رو کی وضع کرده؟ خودمون وضع کردیم. این که اسم رو گذاشتیم دعای ندبه بسیار عالیه، این که گذاشتیم عهد بسیار عالیه. نمیخوام با اسم بازی کنم، اما میخوام بگم حساس هم نشید. دعای اللهم کل ولیک رو اوایل انقلاب میگفتن دعای فرج، یادتونه؟ یعنی تا سالها میگفتن فرج، الان چند سال میگن دعای چی؟ سلامتی. هیچ اشکالی هم نداره، همون است، همین است. یک کسی چند وقت پیش میگفت آقا من 6 ماه تو مسجدمون کار کردم که مردم به الهی عزوم بگن، الهی عزوم البلا بگن فرج، به اللهم کل ولیک بگن چی؟ سلامتی. گفتم شما دیگه از ما بیکارتر بود. حالا مردم به این بگن فرج، به او بگن چی؟ اتفاقی نمیفته. ولی خب حالا اینکه همه یه دل بگن دعای سلامتی مطلوب تره، به نظم بیشتر کمک میکنه. اینا به این دلیل گفتم که بعضیا فکر میکنن حالا اگر مثلا به اللهم کل ولیک، تو روایت اصلا اسم نداره، روایت اینه که تو همه زمان. نکته بعدی ببخشید، پس نام دعا حالا دیگه نمینویسن. ادب قبل از دعا، امام دو کار رو گفتن قبل از اللهم کل ولیک بکنید. یک بگید الحمدلله رب العالمین، این خیلی مهمه. و دو صلوات بر محمد و آل محمد بفرستید. روایت اینه که قبل از این که دعای اللهم کل ولیک رو بخوانی، یعنی اینجوری باید گفت: الحمدلله رب العالمین، اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم کل. حالا گفتید خوبه، جزء دعا نیست، ادب دعاست، مطلوبه. امام میگن قبلش بگید. روایتش رو بگم. روایت داریم هر کار مهمی که بدون حمد شروع بشه ابتره. این روایت در مورد بسم الله شنیدید، درسته؟ کل امر زیبال لم یبدا به بسم الله فهو ابتر. در مورد حمدم روایت داریم که کل امر زیبال لم یبدا به حمد الله فهو ابتر. این روایت رو داریم. داریم کل دعاء لم یبدا به حمد الله فهو ابتر، اینم داریم. یعنی هم به بسم الله داریم، هم به حمد الله داریم، هم ببخشید، هم حمد رو داریم، هم دعا رو داریم. یعنی دعا من با حمد شروع بشه. پس قبل از دعا، اینا بنویسید، قبل از دعا حمد و صلوات. برکات صلوات قبل از دعا هم همه میدانید. صلوات دعای مستجابه چی چی چی، روایتش رو شنیدید دیگه، اهل علمی ده، اهل فضلید، بودید تو این فضا، اینا رو شنیدید دیگه. پس قبل از دعای اللهم کل ولیک خوب حمدی بکنیم، خوب صلواتی بفرستیم، دعا رو شروع کنیم. نکته آخر، حالا دعا امام شناسی داره، شش صفت رو برای ما میخوایم، دو سه جمله بگم. دعای اللهم کل ولیک هم دو صفت از امام زمان داره: یک ولی، اللهم کل ولیک، دو حجت. بعد شش مقام رو برای حضرت میخواید و بعدش میگید حتی تسکنه ارضک و تمتعه فیها. ترجمهش چیه؟ حتی تسکنه ارضک توعا، ترجمهش چیه؟ خب یک کسی به شما میگه امام زمان مگه ساکن زمین نیستن؟ چرا در دعای اللهم کل ولیک میگویی تا او را ساکن زمین کنی؟ چی جواب بدیم؟ چرا در دعای اللهم کل ولیک میگوییم حتی تسکنه ارضک توعا؟ ببینید بعضیا مثل شیخیه میگن امام در عالم حورقلیاس، امام زمینی نیست. ماها میگیم امام چیه؟ زمینیه. شاید بعضیا بهمون اشکال کنن، میگن دلیلی که حضرت مهدی زمینی نیست این است که در دعای اللهم کل ولیک میگیم حتی تسکنه ارزک، تا او را ساکن زمین کنی. پس او الان ساکن زمین نیست. ما میخواییم حرف را رد کنیم. این حتی تسکنه ارزک یعنی چی؟ ببینید دعای کلمه قشنگ داره، حتی تسکنه ارزک، ساکن زمین کنی، در حالی که زمین و اهل زمین مطیع اویند. همون حکومتی که امام ایجاد میکنند. الان امام ساکن زمین هست، اما چون امام غائب از زمین مطیع او نیست، اهل زمین از او اطاعت نمی کنند. دقیقا تو دعا همین واژه رو آورده، حتی تسکنه ارضک توعا، تا بیاد رو زمین در حالی که اهل زمین مطیع اویند، او حکومت کنه. در اصل دعا برای حکومت حضرت خدایا چی میشه او بیاد، او ندا در بده، همه عالمیان لبیک بگن، که انشاءالله این اتفاق میفته. سوال دوم، تو دعا میگید و تمتعه فیها طویلا. عدد مشهور در حکومت امام زمان 7 ساله. 300 سال گفتن، 310 سال گفتن، عددهای دیگه هم گفتن، یه روز به اندازه 10 روزه گفتن. 5-6 تا عدد داریم. اما تو روایات که دقت کنید، عدد دقیق و مشهور و درست عدد چنده؟ 7 ساله. یه کسی میگه خب ما این همه دعا میکنیم و تو مطلع و فیها طویلا برای 7 سال؟ از حضرت آدم گرفته تا ظهور حضرت مهدی، این همه حضرت آدم دعا کرد، این همه پیامبر دعا کردن، برای 7 سال؟ اصلا خدا میخواد پرستیده بشه و زیبایی ظهور خدا پرستی به خاطر خود خداست. اصلا ظهور همینه. و روایت داریم یک روز حکومت عدل از هزار ماه حکومت زن بهتره. یک روزش. اگر امام زمان واقعا بیان یک روزم در این عالم حکومتشون باشه، بازم اینو باید جا بیفته برای جامعه. یعنی اصلا ما گیر عدد نباشیم. خدایا این خیلی بحث مفصلی داره. هدف خلقت ظهوره، چون اصلا اگه ظهور نبود خلقت لهو بود، چون اصلا خلقت برای پرستش تو ظهور حضرت پرستش رخ میده. یه نکته این که حتی حالا یک روز که بیشتره، 7 ساله، ولی یه نکته این که واقعا اگر به ما بگن امام زمان برای یک روز میاد، هزاران سال، میلیون ها سال مردم زجه زدن برای یک روز، مثل این که ما میخوایم به یه هدفی برسیم، طرف بلند بشه از آمریکا، از اروپا بیاد مشهد، بره حرم زیارت و برگرده، بهش میگیم کجا میری؟ میگه برمیگردم آمریکا. میگیم برای چی؟ میگه من اومده بودم زیارتمو کردم. اه تو این همه راه اومدی، من یه هدف داشتم، بیام تو حرم امام رضا بگم السلام علیک یا علی ابن، تموش. اومدم یه زیارت جامع خوندم دارم برمیگردم. یه کسی از شهر دوری بیاد میخوام بگم، میگه من هدفم زیارت بود. شما بلند بشی بری کربلا، بگن آقا در و تو راه بودی، مثلا مرد شلم چرا افتادی، این همه راه اومدی، همین سلام. میگه من میخواستم روز اربعین تو کربلا باشم، به من گفته بودن اربعین کربلا باشی، این برکت رو داره، آمده ما دارم برمیگردم. او هدف مهمه. خدا میخواهد در زمین عدالت جهانی رخ دهد. خدا میگه این اتفاق ولو در یک روز، که میگم 7 سال طول میکشه، خدا یک روز هم نمیگه، زمان میبره، که بحث حکومت خودش خیلی مفصله. اما این حواسمون باشه گیر زمان در حکومت، این یک. دو، اصلا 7 سال تمام نمیشه. ظهور امام زمان شروع حکومت صالحانه. خدا میگه ایام خدا 3 روزه، ان ایام الله 3، یوم یقوم القائم، یک روز قیام، 2 قیام حضرت، رجعت و قیامت که واضحه. این 3 روز روز خداست، یا 3 دوران، دوران ظهور، دوران رجعت، دوران قیامت. این چه میگن یوم الله یعنی چه؟ میگن 22 بهمن ماه یوم الله یعنی چی؟ همه روزا روز خداست. الان امروز روز خدا نیست؟ چرا پس خدا گفته 3 روز روز خداست؟ چرا مثلا نگفته جمعه روز خداست، گفته روز امام زمانه، یا پنجشنبه مثلا روز امام حسن عسکری؟ روز خدا یعنی چی اصلا؟ برای چی میگن 22 بهمن ماه یوم الله؟ یوم الله یعنی تجلی قدرت خدا، یعنی قدرت خدا جلوه پیدا میکنه. خدا الان نمیشه بگیم خدایی نمیکنه، ولی الان قدرت خدا جلوه پیدا نمیکنه. زیبایی ظهور اینه که قدرت خدا تجلی پیدا میکنه، جلوه پیدا میکنه. اصلا واضح بگم خدایی خدا با ظهور شروع میشه. اصلا زیبایی ظهور حضرت اینه که خدا خدایی میکند. الان جامعه بیش از این که نگاهش توحیدی باشه، نگاهش دیه شیطانیه، نگاه طاغوتیه. اصلا این اشاره شد که امام وقتی میان، امروز تمدن غرب اوج تمدن اومانیسم و فردگرایی و خودگراییه، تمام اسمای غرب از فردگرایی و اومانیسم گرفته شده، انسان برای خود، خودمحوری. آقا میان یه کار بکنن، یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. ظهور یعنی وعده سوره نورای 55، یعنی همه میگن خدا به خاطر خود خدا، اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمه. ظهور اصلا یوم یقوم اگر میگه و تمت احوفی ها طویلا، یعنی حکومت حضرت شروع تجلی قدرت خداست و تا قیامت پیش میره و تا قیامت چیه؟ ادامه داره، تا قیامت ادامه داره. و اصلا اگر میگید هزاران سال یا ده ها هزار سال دوران غیبت و دوران انبیا بوده و اینا، از حضرت آدم تا زمان ظهور واقعا جامعه توی مسیر دیگه بوده. از ظهور تا قیامت جامعه چی میشه؟ بگید توحیدی میشه. و حالا یه جمله حاشیه هم بگم وارد دعای بعدی بشم. شاید بحث رجعت رو شنیده باشید، من خودم برام بحث رجعت حل شده نبود. یه موقع رفته بودم شیراز، بهم گفتن اینجا یه عالمی خیلی باسواده. رفتم خونه شون، گفتم من بحث رجعت رو خودم ده ها بار تدریس کردم اما برا خودم رجعت هضم شده نیست. قبول دارم ها، رجعت بیش از 20 آیه داره، رجعت 500 تا روایت داره، رجعت تو جامعه کبیر آمده، تو آل یاسین آمده، این که مرده ها دوباره زنده میشن، دوباره تو این دنیا زندگی میکنن، همه چیه رجعت رو میدانید. و به این ولی خدا، به این عالم بزرگوار گفتم دلیل رجعت چیه؟ ایشون یک جمله گفت، گفت تجلی، همین روایت رو برام خون، گفت تجلی قدرت خدا با ظهور شروع میشه، اوج جلوه‌گری خدا تو قیامته. و جامعه برای فهم قدرت خدا نیاز به رجعت داره. یعنی چی؟ یعنی خدا چجوری از زمان حضرت آدم تحمل کرد، به تعبیر ما 124 هزار پیامبر رو بر هدایت فرستاد برای اینکه سیر طبیعی حاصل بشه، بعد پیامبر خاتم اومد، دین اسلام کامل ترین اومد، دوباره 11 امام اومدن، بعد حضرت مهدی آمد، بعد خدا امام زمان، بعد غیبت رو قرار داد. خدا همه کاراش طبیعیه، سیر طبیعی عالم تا ظهور ادامه پیدا میکنه. ظهور حضرت مهدی جامعه اوج تجلی خدا نیست، جلوه‌گری قدرت خدا شروع میشه. جامعه 100% توحیدی نمیشه. جامعه کی توحیدیه؟ کی تجلیه؟ تو قیامت. تو رجعت همینجوری جامعه میره جلو. یعنی جامعه در رجعت امیرالمومنین از ظهور امام زمان توحیدی تره. جامعه تو رجعت امام حسین توحیدی تره. یعنی به تعبیری شروع جامعه توحیدی با ظهور حضرت مهدیه، تا قیامت ادامه پیدا میکنه. و انصافا ظهور خیلی مهمه. اینم یه مقداری به این دلیل گفتم که واقعا بفهمید خدا چقدر منتظر ظهوره. خدا میدونه که اصلا خداییش با ظهوره چقدر منتظر ظهوره. ما معمولا هر جا بحث میکنیم میگیم ظهور یه مثلثه، یه ضلعش خداست، یه ضلعش امام زمانه، یه ضلعش ما ایم. خدا عاشقترین عاشقان ظهوره، امام زمان عاشقترین عاشقاست، اما فعلا ما ظهور را نمیخواهیم. یعنی خدا لحظه شماری میکنه ما ظهور رو بخوایم تو ظهور رخ بده. بریم جلو. یه نکته تا اللهم کل ولیک، این به رحمت که یا ارحم الراحمین جزء دعا نیست، اما خوندنش هم گناه نیست، بدعت نیست، ولی جزء دعا نیست. خوب آدم رعایت کنه نخونه. تو دعا ایستادنم لازم نیست، دعا نشستن میشه، حتی اون کلمه رو وجوب نیست بلند شدن، اما ادبه. حتی ادب که میگم، حالا به این دلیل میگم که بعد جلسات دیدم بعضی خواهرها بلند میشن، مثلا یکی کسی میگه نه بدعت، نه اینا آدم بلند میشه، اینا شرع حرفی نداره، نه ایستاده نه نشسته، به طور طبیعی میتونه همینجوری که آدم نشسته بخونه. روایت داریم که راوی میگه من ظهر جمعه بود رفتم خانه موسی بن جعفر امام کاظم علیه السلام، دیدم آقا دارن نماز جعفر طیار میخوانند. ببینید نماز جعفر طیار چقدر مهمه که امام نماز غیر امام رو میخوانه، خیلی مهمه ها. امام کاظم خودشون هم نماز دارند، اما راوی میگه تو ظهر جمعه دیدم حضرت امام کاظم علیه السلام و سلام الله علیه دارن نماز جعفر طیار میخوانند. سر کردم نمازشون تمام شد، بعد دیدم آقا دست به دعا برداشتن. از آقا پرسیدم برای چی دعا میکنید؟ فرمودن برای ظهور فرزندم مهدی دعا میکنم. هنوز آقا به دنیا نیامده، امام کاظم نماز جعفر طیار میخوندن، برای ظهور دعا میکردن. بهترین عمل تو حرم امام رضا نماز جعفر طیاره. یعنی علی الظاهر هیچ چیز ثواب نماز جعفر طیار رو تو حرم نداره. با فضیلت ترین عمل چه بسا نه هست نماز جعفر طیاره. بهترین زمان برای نماز جعفر طیار قبل از ظهر جمعه است. یه جمله رو من جدیداً شنیدم که اینو شنیدم دیگه، که بهترین مکان برای نماز جعفر طیار هم حرم امام رضا است. اینم بزرگ می‌فرمودن. دو چیز شد، یکی بهترین عمل حرم شد، یکی بهترین مکان نماز جعفر شد. اینو حالا شنیدم، باید تحقیق کرد دیگه. بهترین زمان نماز جعفر طیار قبل از ظهر جمعه است. به خدا توفیقمون بده بتونیم قبل از ظهر جمعه، نشد بعد نماز صبح جمعه، نشد شب جمعه، نشد طول هفته، نشد ماهی یک بار، دو ماهی یک بار، تصمیم بگیریم یه نماز جعفر تو حرم برای ظهور حضرت بخوانیم. و اگر این عت این اگر رو برای شما نباید بگم، چون شماها جوان و پویا و سرزنده اید، اگر اجالتا نمیشد، مثلا دیدم رفته نماز جمعه، میبینه تو نماز جمعه بخواد بلند چه نماز جعفر طیار بخونه، صفوف نماز به هم میخوره، مثلا شاید هم مطلوب نباشه که همه نشستن خطبه گوش میکنن، آدم این وسط بلند چه مثلا رکوعش اینقدر طول بکشه، یا دو تا دورکتی آدم سریع بخونه، دو تا دورکتی عین نماز صبح، بعد همینجوری که داره خطبه ها رو گوش میکنه 300 مرتبه بگه سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر. آدم نماز جمعه نشسته پای خطبه ها، قبل از اینکه خطبه ها شروع بشه یا وسطش دو تا دورکت سریع میخونه 300 بار رو میگه. نماز جعفر طیار خیلی ثواب داره، کبریت احمر واقعا خیلی برکات داره و واقعا هم موثره. خدا توفیقمون بده این نماز رو خیلی بخونیم. من معمولا هر کی میخواد بیاد مشهد یا اگه گروهی مثلا جایی، میگم مشهد میرید بدون نماز جعفر طیار برنگردید. یعنی آدم یه روز مشهده، دو روز مشهده، هر مقطعی برای زیارت آمده واقعا حیفه. شما که لیاقت دارید، جدی توفیق دارید، ساکن مشهدید، حتما تو برنامه آدم قرار بده. و مهمترین دعام دعا برای چی میشه؟ ظهور پرخیر و برکت امام عصر. خدا کنه شرمنده ی آقا نباشیم، خدا کنه آقا از ما ظهور رو خواستن بتونیم ظهورشون رو رقم بزنیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خب بحث بعدیمون تو دعاها، دعای عهد. دعا از کیست؟ دعای عهد از کدوم امامه؟ دعای عهد روایت اینه، رویه، حالا من عربی ننویسید، فارسی بنویسید، ان جعفر ابن محمد صادق علیه السلام. دعا از کی؟ فارسی بنویسید، امام صادق. دعا از امام صادقه، یه جمله دعا از امام صادقه. جمله دوم، زمان دعا کی باید خونده بشه؟ روایت داریم، روایت عربیش اینه، من دعا به هذا العهد 40 صباحا، من دعا به هذا العهد 40 صباحا، کسی که 40 صبح این دعا رو بخونه. دو تا سوال اینجا مطرحه، کی بخونیم؟ صبحگاهان. نگفتن بعد نماز صبح، قبل نماز صبح، گفتن کسی که 40 صبح بخونه. مراد از صبح، صبح عرفیه، یعنی الان چه کسی وارد حسینیه بشه، وارد مسجد بشه، نمیدونم به ما میگه صبح بخیر؟ میگه؟ اگه میگه تا الان میشه خوند. ببینید جامعه تا کی میگه صبح؟ صبح عرفی، تا 9 میگید صبح، صبحه. یعنی اگر یه کسی مثلا نیت کرد 40 صبح بخونه، یه روز بعد از نماز صبح میخواست بخوابه یا حوصله‌شو نداشه، هر دلیلی، 9 صبح هم میتونه بخونه، 10 صبح هم میتونه بخونه. صبحگاهان میشه خوند. روایتش همینه. این که گفتن زمانش صبح از همین روایت گرفته شده. نکته دوم، 40 صبح. یه سوال جدی مطرحه که این 40 روز باید پشت سر هم باشه یا نه میتونه تو کل عمرش 40 صبح بخونه. علامه مجلسی تو بهار میگن از روایت‌های عدد 40 برداشت میشه که 40 روز پشت سر هم باشه. این نظر علامه است تو بهار. من این روایت اینه، من دعا به هازل عهد 40 صباحا، کسی که 40 صبح بخانه. محدث بزرگی به نام علامه مجلسی میگه 40 روز چی باشه؟ پشت سر هم باشه. شاید کسی هم در بیاد بگه نه 40 صبح میتونه پراکنده باشه. فضیلت دعا، کسی که 40 صبح بخانه 4 چیز بهش میدن: 1، یار امام زمان میشه. 2، به هر کلمه 1000 حسنه بهش میدند. 3، به هر کلمه 1000 گناهشو میبخشند. 4، جزء رجعت کنندگان میشه. راهکار برگشت به دنیا دعای عهده. برداش اینه، کسی که این کار رو انجام میده این ثواب رو بهش میدن. ببینید بزرگواران، این نکته رو کاملا دقت کنید: 1، جزء یاران میشه. 2، جزء رجعت کنندگان میشه. 3، از به هر کلمه 1000 حسنه بهش میدن. 4، 1000 گناه میبخشن. یکی میگه همین که دعا عهد رو بخونیم این 4 تا چیز رو به همون میدن؟ بله. آقا این سوره قرآن و 3 تا سوره توحید رو بخوانیم ثواب ختم قرآن میدن؟ بله میدند. اما من جا ابوالحسن، مهم چیه؟ نگهداریشه. بعضی آمدن 1000 قید میزنن، نه میدند. آقا هر قدم به سوی مسجد برداری 100,000 حسنه بهت میدند. روایت داریم یه نماز در مسجد ثواب 40 سال نماز در خانه رو داره. یعنی شما خونتون 2 قدمی مسجد باشه، 2 قدم بیای این طرف در، هم هر قدمی که برداشتی 100,000 حسنه برات نوشتن، هم وقتی وارد مسجد شدی خدا بهت خوش آمدید گفته. چون روایت داریم هر کی وارد مسجد میشه خدا بهش خوش آمدید میگه، چون صاحب خونه خداست. هم 2 متر اومدی 2 دقیقه وقت گذاشتی اومدی، نه 5 دقیقه وقت گذاشتی اومدی. جابر اومد کنار پیامبر گفت یا رسول الله میخوام خونم رو بفروشم بیام کنار مسجد خونه بگیرم. پیامبر گفتن نمیخواد این کارو بکنی. گفت پیامبر میخوام همسایه مسجد بشم. گفتن نه. گفت برای چی؟ گفتن خونت از مسجد دورتر باشه، هر قدمی که به سوی مسجد برمیداری کلی ثواب برات می‌نویسن، این ثواب از دست نده. که نگاه اجمالی بخوام وارد دعا بشم، راحت ترین تیتری که میتونم بزنم زندگی مهدوی بر اساس دعای عهد. 7 گام یا 8 گام رو بحث کنیم. همه ما دلمون خواد کار مهدوی بکنیم. مرتب هم این سوال پیش میاد، ما بخواهیم حرکت مهدوی کنیم چه کنیم؟ یا فرق منتظران با غیر منتظران چیست؟ در جمع ما چه کسی منتظر است؟ این سوالی که دائما مطرح میکنیم. من 7 راهکار یا 8 راهکار بر اساس دعای عهد مطرح میکنیم، جدی عملش کنیم. دوام بکنید خودم عمل کنم، فقط روینده نباشم. 1، اللهم رب النور العظیم و رب الکرسی. چی میفهمید از این جمله؟ اولین محور زندگی مهدوی خداشناسیه. 1، بحث توحید رو محکم کنیم. تو دعای عهد 16 صفت از خدا آمده: رب النور العظیم، رب الکرسی رفیع، رب البحر المسجور. نظام زندگی باید توحیدی بشه. خدا حفظ کنه آیت الله حسنزاده یاملی، فهمدن روزی 1000 بار بگو الله. همینجوری از صبح که از خواب بیدار میشید الله الله الله، آدم دائما بگه. نظام زندگی باید توحیدی بشه. دعای عهد میگه بهترین مدل خداشناسی چیه؟ خداشناسی همراه با بیان نعمت ها. اگر کسی زندگیش توحیدی نیست، بهترین راه جذب او به مسیر توحید بیان نعمت های خداییست. نعم. تو زندگی مهدوی کسی میتواند امام زمانی شود که 1، خدا را بشناسد. 2، خود را بشناسد. یعنی چی خود را بشناسد؟ یعنی بفهمد تمام هویتش را از خدا بگیرد، تمام جایگاه و شخصیت و شأنیت و حاجت همه چی به دست خداست، اصلا به خدا نیاز داره. اللهم انی اسالک، خدایا من از تو سوال میکنم. چه از تو؟ چون یا حیان قبل کله بعد کله حین لا محی الموتا ممیت الاحیا حی لا ای حی 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 حی. خدایا تو اینی، چیکار کنم؟ تو اینی دیگه. خدا چون همه عالم به دست توست، به یدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، منم انی اسالک. جالب اینه تو دعای عهد نمیگی چی از تو میخوام، مثل اینکه آدم پیش بزرگی میره میگه من از شما میخوام، میگه چی میخوای؟ میگه هر چی که شما اراده کنی. خدای من اگه بخوام از تو بخوام، من محدود کردم توی خدا رو. دعای عهد قشنگ میگه انی اسالک، من به تمامه از تو سوال میکنم، چون تو این اوصاف رو داری، چون توی بزرگی و جایگاه رو داری، انی اسالک. این صفات حضرت حق رو دارید بیان میکنید. پس هم خداشناسیه و واقعا خدایا جدی جمله رو بکنم. صبح هم دانود به اشاره کردم، معمولا مشهد جمله رو هستری بیام، اصلا هر گروهی میگم بریم حرم امام رضا، وقتی وارد رواق شدیم یا تو یکی از رواقای قرآن برداریم، تو حرم وارد شدیم قرآن رو سرمون بگذاریم، بگیم امام رضا کمکمون کنی اندیشمون خدایی بشه. این قرآن بذاریم رو سرمون، امام رضا کمکمون کنی یقین پیدا کنیم حرفای خدا تو قرآن راسته. شبای قدر این جمله رو جدی به خدا بگید، خدا یا مقدرات ما رو به گونه ای رقم بزن که سال دیگه توحیدی زندگی کنیم. اگه میخواییم زندگیمون توحیدی باشه، یه ذکر روزی 20-30 بار بگید، میخواید یادداشت کنید خوبه. من از آیت‌الله حائری شیرازی یاد گرفتم، خدا حفظشون کنه. آیت‌الله حائری شیرازی وارد جلسه شدن، گفتن کی جد پنجمشو میشناسه؟ هیچکی نمیشناخت. گفتن کی قبر جد پنجمشو بلده؟ هیچکی بلد نبود. گفتن 100 سال دیگه بچه های ما نه قبر ما رو بلدن نه اسم ما رو بلدن. بعدشون فرمودن روزوانه بارها بگید 100 سال دیگه هیچ اسمی از من نیست. بنویس عزیز 100 سال دیگه هیچ اسمی از من نیست. من الان اینقدر ذوق میکنم تو تلویزیون میرم، آدم کیف میکنه، ولی 4 روز دیگه وقتی که آدم رو حس میکنن اینقدر آدم غم به دلش میاد. یعنی طبیعیه ها، هر چی گیره آدم میاد وقتی گرفته میشه غمش بیشتره. اینه کاملا داشته باشی. این بازیگرا، این فوتبالیستا، این چهره های مطرح تا میفتن میگن ای کاش اصلا مطرح نشده بودیم. این غریبی و غربت و تنهایی که به سر آدم میاد، دنیا اینجوریه. دنیا وقتی که آدم به یه حدی میرسه هر چی ازش گرفته شد، گاهی استکان چایی بر آدم میارن یکی بیاد برداره، آدم بیشتر از این قصه میخوره که براش آوردن. اصلا وضع دنیا اینجوریه، هر چی از دنیا به آدم روی آورد گرفتنش سخت‌تر از دادنشه. بعد آدم میگه ای کاش از اولش نداشتم. خدا کنه زندگی دنیاوی نشه. اگه میخوایم ذهنمون راحت بشه، جدی امام زمانی بشیم، واقعا روزی در 20 بار بگیم 100 سال دیگه هیچ اسمی از ما مشهور بشه، مطرح بشه، جهانی بشه، میلیونی بشه، همه بشناسن. تو یه نشریه یه کسی یه موقع خیلی گرفته بود، گفتم چته؟ گفت مسجد ما تو کانون نمونده نشریه زدن اسم منو ننوشتن. گفتم خب بری سکته کنی. خب ننوشتن، حالا 4 دیگه نشریه رو پاره میکنن میندازن تو جوب. یا حالا خیلی آدمای مقدسی باشن گیرن. گاهی من تو دانشگاه دیدم بسیج با نهاد مشکل داره. چرا؟ چون فلان جلسه برگزار شد از فلان مجمع تقدیر نشد، از اون کانون شد از این کانون نشد، اینجا اسم فلانی برده شد اسم فلانی برده نشد. آدم گاهی گیر این اسم، گیر این شهرت، گیر این نامه، گیر این عنوان، گیر این جایگاه. بذارید این جمله آیت‌الله جاودان رو بگم، خدا حفظشون کنه. چند شب پیش تلویزیون صحبت می‌کردن از قول آیت الله شاه‌آبادی. آی شاه‌آبادی رفته بودند رحمت الله علیه، فرموده بودند رفتیم یکی از علما حالش بد شد رفتیم دیدنش. تا رفتیم دیدنش نشستیم، این شروع کرد به حرف زدن، مریض شده بود دیگه، دم مرگ بود. گفت ما تا کسی شدیم خدا جون ما رو داره میگیره، تازه حالا علم مثلا شهرت و حالا مرجعیت نگفتن اجابتن، تازه حالا داریم مطرح میشیم و جا میافتادیم و همه چی جور شده، خدا داره جون ما رو میگیره. آیت الله شاه‌آبادی فرموده بودن دیدیم داره کفر میگه، یک عمر درس خونده درس خونده درس خونده، عالم شده، آیت الله شده، با کفر داره از دنیا میره. از شدت ناراحتی از پیشش بلند شده بودن آیت جاودان فرمودن، از خانه که اومده بودن بیرون دیده بودن گریه اهل خانه بلند شد، از دنیا رفته بود. آدم گاهی سرگرم میشه، گاهی با یه کسی 6 ماه با شیعه علی ابن ابی طالب اختلاف داره سر چی؟ تو چرا فلان جا پشتی پشت من نگذاشتی؟ تو چرا فلان جا جلوی من بلند نشدی؟ شما چرا تو فلان جلسه ما رو تحویل نگرفتید؟ شما چرا ما رو دعوت نکردید؟ شما چرا این هدیه اینجوری به ما دادید؟ چرا چرا چرا؟ واقعا این ذکر رو بگیم، اگر همه عالم دور ما بچرخند 100 سال دیگه بچه‌های ما هم قبر ما رو بلد نیستن. اگر هیچ کسم حضرت چندی پیش به کسی فرموده بودند، فرموده بودند بنا بود تو فلان شهر ایران، اسم شهرم آقا فرموده بودند، زلزله بیاد، به وجود بعضی ها که برای ظهور ما دعا می کردن زلزله رو برداشتیم. یعنی آقا میگن یه پیرزن بی سوادی گوشه این شهر داره برای فرج ما دعا می کنه، ما به وجود او به کل این کلان شهر برکت دادیم. این که آدم سرگرم عنوان باشه، سرگرم لقب باشه، همش کشک کشک. این هم ذکر دوم، این هم خوبه. گام سوم، امام شناسی. خدایا ما را از تعلقات دنیا نجات بده. خدایا جدی این ذهن ما رو آسوده کن که به هیچ چی به غیر از فرج فکر نکنیم. یعنی جدی اگه ذهن آدم، تا ذهن آدم درگیره، اینجا تو اداره با من چجوری برخورد کرد، اون کارمند اینجوری کرد، اون کارمند اینجوری نکرد، تو بازار با من چجوری برخورد کرد، تو مدرسه اینجوری شد اونجوری نشد، تا ذهن درگیر آدم نمیتونه مهدوی فکر کنه. تا ذهن تو خوابیدن و بیدار شدن نظام دنیا رو داره میبینه. این ذهن واقعا باید آزاد بشه تا غم آدم غم قربت امام عصر بشه. امام زمان با 5 صفت تو دار عهد مطرح شدن. اللهم بلغ، بفرمایید مولانا ال امام ال هاد المهدی چه قیام به امرم کردند. مولانا اول صفت امام زمان ولیه. ولی یعنی چه عزیزان؟ ولی از قرب گرفته شده. اصل در معنای ولی قربه. ولی یعنی قرب، قرب، قرب. ولی تا 27 معنی برای ذکر شده. ابن فارس و مقایسه اللغه میگه همه معانی ولی به یک معنی برمیگرده، به معنای قرب برمیگرده. علامه تو المیزان میگن، میگن وقتی میگی فلانی ولی منه، یعنی بین من و او هیچ حائلی نیست. این خیلی مهمه ها. علامه تو المیزان میگن وقتی میگی فلانی ولی منه، یعنی نزدیکترین به منه. شما به امام زمان میگید اللهم بلغ مولانا، سلام بر اون کسی که ولی منه، خیلی به من نزدیکه، بین من و او هیچ حائلی نیست. یه کسی میگه بابا اول صبحه، تازه نماز صبح تو خوندی بگیر بخواب. میگه من دارم، نمیگه اللهم بلغ صاحب الزمان، بلغ بقیت الله، بلغ حجت الله، بلغ مولانا. من دارم سلام میدم به او کسی که نزدیکترین به همه، بین من و او هیچ حائلی نیست. این خیلی مهمه. امام رو اینجوری میدونم، امام پیشوای منه، هدایت کننده منه، هدایت شده است و دغدغه هدایت رو داره. انصافا 5 صفت عاشقانه از امام میگی. یعنی امام زمان رو تو دای عهد میخواد معرفی کنه، یه اوصاف پیوندی رو مطرح میکنه. او هم ولیه، هم هدایت کننده است، هم پیشواست. من پیشوا دارم. من وقتی میگم اللهم بلغ مولانا الامام، کسی که صبح دای عهد میخواند دیگر انسان آزادی نیست. دیگه از خونه میخواد بیاد بیرون، امام چجوری حرکت میکنه؟ همون جور حرکت میکنم. امام کجا میشینه؟ همون جا بشینم. امام چی کار میکنه؟ واقعا بزرگواران، یکی از برنامه های حضرت اینه که از لغویات دورند. شما ها متدینید، مذهبید، خانم ها محجبه، همه واقعا تو کلاس دین، یه فوری که ما مذهبی ها داریم، گاهی کار لغو میکنیم، گاهی کار لهو میکنیم. واقعا این شبکه های مجازی غالبا اگه نگم 100% جز وقت پر کنی چیزی نیست. یه جمله قشنگی داشت های پناهیان، میگفت تو انبوه اطلاعات دنیای بی سوادیه. یعنی آدم همینجوری اطلاعات پراکنده که میگیره رشد پیدا نمیکنه. همینجوری میشینه تو این شبکه همه مطلب میبینه، پای اینترنت میشینه 20 شبکه میره، همینجوری اخبار پراکنده میبینه. یک موضوع رو بگیریم رو اون موضوع کار کنیم. وقتی شما میگی من امام دارم، یعنی بسم الله الرحمن الرحیم من پیشوا دارم. تصور کن امام زمان موبایل روشن کنه چی کار میکنه. نمیخوام بگم امام میکنه این کار رو یا نمیکنه، یعنی امام زمان اومد خونه ما، سر سفره کجای سفره میشینه، امام زمان چی میخوره؟ میشه اینجوری بود؟ من به خودم اول باید بگم سفره که پهن میکنیم امام سر این سفره میشینه یا نمیشینه، امام اصلا خونه ما میاد یا نمیاد. من وقتی میگم امام دارم یعنی من وقتی میخوام دهن باز کنم حرف بزنم امام شنونده سخن منه، امام پیشوای منه. و بعد به من فرمودن الا و ان لکل مأموم اماما یقتدی به. امیرالمومنین به عثمان بن حنیف نوشتن هر مأمومی یه امام داره، باید به اون امام اقتدا کنه. اگر به امام اقتدا کنیم چی گیرمون میاد؟ امیرالمومنین تو نهج البلاغه میگن و یستزی و به نوره، به مقدار اقتدای به امام عمر آدم برکت پیدا میکنه. اینو یادداشت کنه. اصلا مفیدترین عمرها با برکتترین عمرها اقتدای به امام، اثر اقتدای به امامه. اللهم بلغ. امام، من امام دارم، من پیشوا دارم، به مقدار اقتدا عمر آدم برکت پیدا میکنه. واضح تر بگم دغدغه امام زمان دغدغه ظهوره. من وقتی تو دعای عهد میگم اللهم بلغ مولانا الامام، یعنی دغدغه منم باید دغدغه چی بشه؟ ظهور بشه. انسانهایی که برای ظهور برنامه ریزی میکنن عمرشون از همه آدم ها مفیدتر و با برکت تره. ما همش دعا میکنیم خدا به عمرمون برکت بده، خدایا ما رو مفید قرار بده، خدا رو تو دنیا و برزخ و قیامت جایگاه داشته باشیم. راهش اقتدا به امامه. و تو هر عملی که آدم اقتدا به امام نکنه عقبه دیگه، اینو خودتون میدونید. من نمیدونم حالا خیلی مکروهات مباهات خیلی هاشه، اگه واقعا میشینیدم کیمیا میبینید یه تسبیح دستتون بگیرید ذکر بگید. من نمیگم نبینید، میبینیم، منم میبینم، ولی واقعا اگه میشینه آدم میبینه به تعبیر آزای قرائتی شامش سر سریال قرار بده. یعنی ما واقعا تو دنیا وقت نداریم بشینیم یه ساعت سریال ببینیم، یه ساعت شبکه یکی، یه ساعت شبکه دو. واقعا بگید یه سریال میبینم، هم تو این سریال شامم رو میخورم، هم با خانواده اعضای خانواده گفتگو کنیم، هم همه کارم رو انجام بدم، کنارش هم یه ذره چی بفهمم چی داره میگذره. نبینید جدی روز قیامت آدم عقب میفته، عقب میفته، عقب میفته. حالا بر فرضم آدم نشست یه کار مفید انجام بده، یعنی که آدم روی مبلی یه گوشه صندلی بشینه 45 دقیقه آخرش هم تمام میشه، بالاخره چی میشه. من یکی دو بار این آیفون رو برخورد کردم گریه‌ام افتاده. خانمم میگه برای چی گریه میکنی؟ میگم ما یه روزی نشستیم کل این سریال رو دیدیم، حالا آدم قصه میخوره عمرش چجوری رفته. یعنی عمرش یه روزی که این سریال رو پخش میکردن آدم جاهل‌تر بوده، نشسته دیده، حالا آدم میبینه الان هم جاهل آدم. یعنی واقعش واقعا عمره. قد افلح المؤمنون الذین هم عن اللغو معرضون. هر چی سرگرمیه، وقتی که آدم بخواد به کسی ماهواره داشت بهش گفتم برای چی ماهواره دادی؟ گفت این سریال تلویزیون وقتمو پر نمیکنه. خیلی خوب بگذاریم، جدی خدا کمکمون کنه. امام شناسی، بعد از امام شناسی عهد با حضرت. عهد با حضرت باید چهار ویژگی داشته باشه: یک، تجدید عهد، دو، دوام عهد، دوام، سه، تبدیل شدن عهد به بیعت، چهار، رویگردان نشدن. ببینید اللهم انی اجدد، تجدید میکنم. جالبه تو دعای عهد نمیگی فقط الان که عهد میخوانم و ما عشت و منیامی، تمام زندگی عهد با امام زمان. این خیلی مهمه، تمام زندگی عهد با امام زمان. تبدیل شدن عهد به بیعت، چهارم روی گردان نشدن، لا احول انها ولا ازول، عهد دائمی. عهد با امام زمان یعنی دوام عهد، یعنی 24 ساعت انسان عهد بسته است، خوابش، بیداریش، نشستنش. برای این که تو عهدمون باید با وفا بشیم. وفا یعنی چه؟ میگم قمر بنی هاشم با وفا بود، یعنی چی؟ وفا یعنی با تمام وجود گام برداشتن ولی خود را بدهکار دانستن. وفای به عهد یعنی من با تمام وجود بر امام زمان قدم بردارم اما خود را از امام طلبکار بدهکار بدانم. وفا یعنی کربلایی شدن، وفا یعنی جون شدن، یعنی سعید ابن عبدالله شدن، یعنی اینایی که همه وجودشون رو برای امام حسین دادن ولی خودشون رو به امام حسین بدهکار میدونستن. یعنی قمر بنی هاشم اگه میگن با وفا بود، یعنی همه چی داد بازم در مقابل حسین سلام الله علیه احساس چی میکرد؟ شرمندگی میکرد. آقا ببخشید من نتونستم آب رو برسانم. احساس کمکاری میکرد. آدم به جایی برسه عهدش وفا باشه، بعد از این که عهد بستید مقام یاریه. هشت مقام رو در دعای عهد میخواهید، انصار، اعوان، زابین، محامین، هشت مقام تو بعد مستشهدین. راحت بگم کسی که با امام زمان عهد میبندد گام پنجم در زندگیش 1 2 3 4 5 آمادگی برای یاری حضرت. امام بیش از این که در دوران ظهور نیاز به یار داشته باشند در دوران غیبت نیاز به یار دارند. شما در دعای عهد میگید من امروز یار امام بشم، امروز دفاع کنم، امروز تو رکاب امام بشم. بخوام یه جمله نتیجه بگیرم، دعای عهد میگه یه قدم بیا جلو، از دیندار تبدیل به چی شو؟ به دینیار شو. دعای عهد میگه خدایا من از امام دفاع کنم. شما یه موقع از خودت دفاع میکنی، مسجد میای، دایش دور مهدویت میای، اما یه قدم میای جلوتر، میخوای یه قدم بیا جلوتر باید دغدغه دین داشته باشی. بخوام این فراز رو ترجمه کنم، دست به دعا بردارید یه دعا بکنم. عشان دستا رو بیارید بالا. بارالها پروردگارا عرضه تریاکیا رو به ما عنایت بفرما. ما به اندازه تریاکی یا ارده داشته باشیم آقا میاد، اینو بهش مطمئنم. من خیلی زندان رفتم جای همه شما پر، بعد از سخنرانیم معمولا تو بندای متعدد رفتم. اهل گناه یه ویژگی مشترک دارن، طعنه خوری نمی کنن. طرف معتاد، رفقاشم تریاکی میکنه، دزد، رفقاشم دزد میکنه، خونه خالی پیدا میکنه، رفقاشم خبر میکنه. یعنی اهل گناه تو گناه تنخوری نمی کنند. به هر زندانی گفتم چی شده آمدی؟ گفت فلانی اینجوری 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 منو دعوتم کرد، اون یکی همینجور. اما اهل معنویت تنخورن در معنویت به طور طبیعی. بعد جالبه این تریاکی وقتی ترک میکنه بیشترین و منظمترین جلسات تو کشور جلسات ترک اعتیاده. یعنی شما شاید توی مشهد صدها جلسه داشته باشید، جاهای متعدد، هر شب 100 تاشون 50 تاشون دور هم جمع میشن، جشن تولد میگیرن. طرف چند وقت پیش تو کرده جلساتشون رفته بودم، میگفت من 7 سال هر شب 3-4 ساعت میام. گفتم برای چی؟ گفت برای اینکه به بقیه روحیه بدم تو ترک بمانند. یعنی تا میکشه میکشونه. توی کمپی داشتم وارد میشدم، دیدم یه کسی دست رفیقشو گرفته، به زور مسئول کمپ میگه اینم راهش بدید. مسئول کم میگفت خرج داره، گفت همه خرجشو جور میکنم تا این رفیقم هم ترک کنه، ولی من نماز میخوانم، همسایم نماز نمیخونه، ککم هم نمیگزه، من مسجد میام، من با خودام. کسی که تارک و سلاته داره خودکشی میکنه، داره چاقو تو شکم خودش میزنه، وقت پس فردا تو محشر به من میرسه میگه تو که یه عمری مسجد رفتی، نماز خوندی، دعا خوندی، چرا یه بار نیومدی در خونه ما؟ چرا 4 جمله برام نگفتی؟ چرا یه بار نیومدی در مغازه ما؟ چرا 4 تا جمله دین به من نگفتی؟ خدا به موسی و هارون گفت برید سراغ فرعون که طغیانگره، فقولا له قولا لینا لعله یتذکر و یخشا. خدا به هدایت فرعونم چشم دوخته بود. بزرگواران، انتظار یک کلمه است. ما هر جا بحث انتظار بحث میشه میگم اصلا منتظر عین مجاهده، چون مجاهد دینیار بود. بارها شده بین دانشجوها شلمچه و طلایه و اینا میگم ما نیومدیم اینجا بگیم شاید شرمنده ای مقب افتادیم خاک برداریم بریم. به ما گفتن برو تو اروند، لب اروند بشین، تو شلمچه، تو فکه، تو طلایه، بفهم انتظار یعنی این. انتظار یعنی دغدغه دین داشتن. تو مختار وقتی من دیدم این خولی لعنت الله علیه این سر سلام الله علیه امام حسین رو داره میبره، گفتم واقعا خدا چی کشیده تو کربلا؟ خدا فقط کربلا رو ندید، خدا همه اینا رو دید. خدا کربلا رو تحمل کرد فقط به یک دلیل، که دین بمانه. خدا تحمل کرد با آقا به سر امام حسین اینجوری بیاد فقط برای این که دین بمانه. یعنی خدا گفت به تعبیر ما طوری نیست، حسین هم اینجوری بشه، علی اصغر اینجوری بشه، اما دین بمانه. و امام حسین هم گفتن طوری نیست. بزرگواران، ما هم اگه میخواییم ظهور رخ بده باید کربلایی بشیم. کربلایی شدن یعنی دغدغه دین داشتن. ببینید چی کار کنیم. یه نفر با خدا رفیق بشه، دعای عهد داره اینو بر ما ترسیم میکنه، میگه دینو یاری کنید. میگه اگه واقعا میبینی یه کسی گناه میکنه ها، اگه میبینی واقعا یه کسی یه آنتن ماهواره خونش آورده ها، واقعا این کار انجام بدیم، دو کیلو شیرینی بخریم بریم در خونهشون، این آنتنی که شما آوردید این 10 تا ضرر داره. من جدیدا خانواده های جمع بودن، پدر و مادر جلسه اولیا مربیان بود، گفتم من نمیگم شما نبینید، شوهراتون نبینن یا شوهر رو ببینید زن رو نبینن، پدر و مادر رو ببینید یا نه. الان شما مقطع راهنمایی فرزند دارید، اوج دوران بلوغه، نه به خاطر قیامت، نه به خاطر خدا، نه به خاطر امام زمان، به خاطر اینکه بچه‌تون از دست نره 3 سال ترکش کنید. 1 ساعت کل حرفم سر این بود، تو این مقطع کنار بذارید. یه موقع لازم میشه به یه کسی به خودش بگی، یه کسی برای فرزندش بگی، به داد برسیم. یه موقع لازمه 10 بار بری در یک مغازه هر شب یه روایت تو فضیلت جماعت بگی. توی جلسه خواهران میگفتم، گفتم خوش به حال اون خانومی که به یه خانومی تذکر حجاب بده، اون خانم بزنه تو گوشش، واقعا خوش به حالش. خوش به حال اون خانومی که کسی توی کسی خیابونه شهدای جایی تو مشهد چادرشو بکشن، حداقل این خانم روز قیامت میتونه به زینب کبرا بگه چادر منم کشیده شد، میتونه به صدیقه طاهره بگه به منم سیلی زدند. یعنی ما باید برای دین قدم برداریم، ما باید برای دین دور دنیامون خط بکشیم، ما باید برای دین دنیامون رو کوچیک کنیم، ما باید برای دین سرمایه گذاری دنیوی کنیم، ما باید برای دین گاهی از حقوقمون بزنیم، گاهی 10,000 20,000 نمیدونم، ببینید برای دین باید چی کار کنیم. گام بعد دعا رجعته. بعد از یاری، آدمی که یار میشه میگه ول مستشهدین بین دی، تو زندگی مهدوی انسان منتظر آماده برای بازگشته، انسان منتظر آماده برای بازگشته، چون در دوران غیبت یار شده، میگه اللهم ان حال بینی و بین حال موت، خدایا مردم و آقایم نیامد فخرز نیمن قبری منتظرن شاهرن، برگردم سرزنده با پویا همراه امام باشم. دعای عهد به آدم میگه اگه در دوران غیبت آماده شدی، آماده برای بازگشت باش، آماده برای رجعت باش. دو گروه عزیزان برمیگردن، خوبان خوب، بدان بد. تو رجعت نمره اولا میاد. تو رجعت نگفته مؤمن میاد، مؤمن یعنی شیعه، تو قرآن هم مؤمن یعنی شیعه. تو رجعت میگه لا یرجع الا مؤمنان، مؤمنان محض او کافرون محض، مؤمن نمره اول میاد. شما که مؤمنید، شما که با ایمانید، جدی یه قدم بالاتر آدم برداره، مؤمن چی بشه؟ مؤمن محض بشه، مؤمن یک کاسه بشه. چی میشه؟ هیچی، برمیگرده به دنیا. برگرده چی میشه؟ 4 روز به ما گفتن دور زندگی دنیا خط بکش، دور راحتی دنیا خط بکش، برگرد کنار امام حسین زندگی کن، برگرد کنار امام زمان زندگی کن، برگرد کنار امیرالمومنین زندگی کن. رجعت از ظهور شروع میشه تا قیامت ادامه داره. حضرت ابراهیم میان، حضرت نوح میان، هر کدام توی زمان میان، همه با هم نمیان، 124,000 پیامبر برمیگردن. رجعت یعنی بازگشت. گام بعدی دعا برای ظهور. زندگی مهدوی یعنی دعا برای ظهور. زندگی مهدوی یعنی جدی دعا کردن. اللهم ارنی طلعتا و القرتن و اکحل ناظری به نظرت منی و عجل. جدی ترین دعا برای ظهور حضرت باشه. یه کاری نمیدونم، میشه یا نمیشه؟ صبح جمعه شاید بشه. اگه بشه، بهترین چیزی که مؤثره صدقه دادن، شاید این کار میشه. قربانی کردن برای سلامتی حضرته. اگه حداقل شاید همین جمعه هم بشه شروع کرد. شاید اگه هفته ای مثلا نصف گوسفندم پول جمع بشه، یک گوسفندم جمع بشه، تو مسجد گاهی، تو مسجد این کارو بکنید. یعنی واقعا صدقه بدیم به قصد سلامتی حضرت قربانی بشه. جمع کنن، آره، یه صلواتی، وقت این گوسفندی قربانی بشه بین فقرا، وقت به یه فقیری آدم گوشتی بده، یک کیلو نیم کیلو یه مقداری، بگه هدیه از طرف امام زمان. جا باید انداخت حضرت رو، یعنی عملا و خونش، اصل خونش که به قصد سلامتی و فرج باشه، بزرگان علم اخلاق میگن واقعا موثره. یعنی اصلا خون ریختن برای دفع بلا خیلی موثره. گاهی هم آدم خودش گرفتار میخواد بشه یا حدس میزنه یا هرچی، خون ریختن خیلی اثر داره. واقعی سعی کنیم اگه تو مسجدی، تو مسجد این کار انجام بدید، تو اداره، تو اداره این کار انجام بدیم، تو محیط هایی که ارتباط داریم، خانوما بازی مجموعی، حتی صدقات خونمون رو میتونیم جمع کنیم، واقعا موثره. اینم یه جور دعا برای ظهور حضرت، یه جور هم دعاهایی که میدانید که میخوانید. گام آخر، شناخت حکومت امام. جامعه منتظر برای منتظر شدن حکومت رو بشناسه. آدمی که میخواد منتظر بشه باید بدونه تو حکومت چه خبره. انسانی میتواند منتظر شود که حکومت را بشناسد. دعای عهد قشنگ بیان کرده، و امر اللهم بهی احیه بهی. ما ظهور و کشتار جا انداختیم، اما سلام و درود خدا بر امام صادق. میگن ظهور امام زمان آبادی زمینه، ظهور امام زمان حیات بندگانه، ظهور امام زمان قررت چه جمله است، و سر نبیک برؤیته، روشنی چشم پیامبره. نزدیک ده پونزده صفت از حکومت اومده، همش اوصاف قشنگیه. اگر میخواهیم ظهور عاشق شویم، منتظر شویم، زندگیمون مهدوی شود، باید حکومت را بگید بشناسیم. شناخت حکومت خیلی موثره. شناخت حکومت، اگه میخواییم بچه هامون رو مهدوی تربیت کنیم، از حکومت بگیم. بچه هایی که محبت امام، حکومت حالا خیلی خودش بحث داره، حاکم حکومت محور محبته، اصلا حکومت به تعبیر مقام معظم رهبری شروع زندگیه، اصلا این جا بیفته، واقعا حکومت اثر بخش و نجات بخش و اصلا حکومت لذه به شهناز، چینه ها میره، چه میشه که حالا کتاب نگین آفرندش هم که بهتون دادن، بحث حکومتش انصافا بحث قشنگ خوبیه. خدایا کمکمون کن منتظر امام زمان بشیم، زمین ساز ظهور بشیم، آقا ازمون راضی باشند. جدا خدا کمکمون کنه، امام ازمون راضی باشند. خدایا به برکت عزاداری امام حسین، به برکت سلام بر امام حسین، گناهان ما و اثر گناهان ما ببخشا. ما رو آنی و کمتر از آنی به خودمون واگذار مگردان. خدایا ما رو شرمنده شهدا مگردان. مسئولان نظام، دلسوزان نظام، مقام معظم رهبری، هر که دغدغه دین داره، سوز دین داره، دغدغه فرج داره، همه رو توفیق عنایت بفرما. و صلی الله علی محمد النار الطاهرین.